با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 22 مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 14 ماه اکتبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. هممیهنان عزیز، سال روز ولادت اولیاعظمت سرای پهلوی، شهبانوی محبوب ایران زمین را به مردم ایران، اعضای خانواده سلطنتی و شاهزاده رضا پهلوی شادباش می‌گوییم و برای ایشان بهروزی، سلامت، شادکامی و پیروزی آرزو داریم. و اینک به آخرین خبرهای امروز توجه فرمایید. در آستانه مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1 که فردا سه‌شنبه آغاز خواهد شد، عده‌ای از سناتورهای ایالات متحده آمریکا با ارسال نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که آنها موافق تعلیق تحریم‌های جدید هستند، به شرط آنکه جمهوری اسلامی سرعت برنامه اتمی‌اش را کاهش دهد. 10 سناتور آمریکایی از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در نامه خود نوشتند ایالات متحده و دیگر کشورها باید در نخستین گام به توافقی با ایران دست یابند که اساس آن تعلیق در برابر تعلیق است و طبق این توافق نامه اولیه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به کلی متوقف کند و در مقابل آن واشنگتن نیز اجرای تحریم‌های جدید را به حالت تعلیق درآورد. منابع خبری گفتند پیشتر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که با پیشنهاد تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم موافقت نخواهد کرد. سناتورها در نامه خود به باراک اوباما نوشتند که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به مرحله اجرا درآورد و نیز به تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با منع گسترش سلاح‌های اتمی عمل کند. امضا کنندگان نامه در پایان یادآور شدند که تهدید نظامی باورپذیر همچنان باید بر روی میز باقی بماند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز در جریان دیدار خود با اخترالابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب درباره بحران سوریه در لندن، خواستار تعیین فوری تاریخ برگزاری نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه و استقرار یک دولت موقت در دمشق به جای دولت کنونی بشار اسد شد. جان کری گفت ما معتقدیم که بشار اسد مشروعیت خود را برای گرد آوردن مردم سوریه از دست داده و باید یک دولت موقت برای گذار این کشور به سوی صلح تشکیل شود. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از آمریکا خواست تا مخالفان دولت دمشق را متقاعد کند که در کنفرانس ژنو حضور یابند. وزیر خارجه روسیه حامی بشار الاسد که تا کنون بیش از 120 هزار تن از مردم بیدفاع این کشور را کشته است گفت روسیه امیدوار است که آمریکایی‌ها و دیگر کشورهایی که در مخالفان بشار الاسد نفوذ دارند آنها را به حضور در کنفرانس ژنو 2 متقاعد کنند. این در حالی است که جورج سبرا رئیس شورای ملی سوریه اعلام کرده است که این گروه در شرایط کنونی و بین‌المللی در کنفرانس ژنو 2 حضور نخواهد یافت. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه طی سخنرانی در پارلمان این کشور گفت که کاهش فشارها بر جمهوری اسلامی اشتباهی تاریخی خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی قصد دارند با دادن امتیازات کوچک امتیازات بزرگ، اگر نه همه چیز را به دست آورند و هدفشان وقت کشی تا دستیابی به اهداف اصلی خود هستند. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه دیروز طی سخنرانی خود از لندن برای کنفرانس کمیته روابط جمهوری آمریکا و اسرائیل آپیک در کالیفرنیا ضمن تأکید بر گشوده بودن پنجره دیپلماسی در مقابل جمهوری اسلامی گفت عدم توافق با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و ناکافی با این کشور است. خبرگزاری اسوسییتد پرس که بخشهایی از این سخنرانی را مخابره کرده است گزارش می‌دهد که جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است در حالی که ما در پی حد مسالمت آمیز پرونده اتمی ایران هستیم باید حرفا با اقدامات عملی هماهنگ و منطبق باشد و در هر توافقی با ایران ما مسئله امنیت اسرائیل را مد نظر خواهیم داشت. به افزود ما ضرورت قطعیت، شفافیت و پاسخگویی را در چنین روندی مد نظر داریم و قاطعانه بر این باوریم که توافق نکردن با ایران بهتر از یک توافق بد و ضعیف است. جان کری در آستانه دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1 با کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران، مسائل مصر و سوریه گفتگوهایی انجام داد. در همین حال عباس عراقچی گفتگو کننده ارشد جمهوری اسلامی پیش از ترک تهران و عزیمت به ژنو به خبرنگاران خبرگزاری‌های دولتی گفت که جمهوری اسلامی ایران راهبرد تعامل به این مذاکرات می‌دهد. وی افزود که ما به دنبال مذاکرات نمایشی و وقت تلف کردن نیستیم. جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و هیئت همراهش نیز راهی ژنو شدند. ظریف امروز با کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی نوشت از سوی جمهوری اسلامی طرح جدیدی تهیه شده است که به گفتگوهای ژنو ارائه می شود. این طرح پیشنهادی دارای چارچوب زمانی بوده و گام‌های اول و آخران نیز مشخص شده است. بسیاری از تحلیلگران میگویند با توجه به اینکه مقامات مسئول جمهوری اسلامی با انتقال اورانیوم غنی شده به خارج مخالفت کردند و حاضر به توقف روند غنی‌سازی اورانیوم نیستند و قطعنامه‌های شورای امنیت را نیز به مرحله اجرا در نیاوردند، احتمال زیادی وجود دارد که این گفتگوها در ژنو با ناکامی و شکست روبرو شود. از سوی دیگر اسرائیل تمرین پروازهای دوربرد خود را بر فراز حریم هوایی یونان آغاز می‌کند. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن ضمن اعلام این خبر می‌نویسد این اقدام نشانه آشکاری از آمادگی یک جانبه اسرائیل است تا در صورت نیاز دست به بمباران تاسیسات اتمی ایران بزند. بر اساس گزارش ساندی تایمز تلویزیون اسرائیل در پایان هفته جاری تصاویری از سوختگیری جنگنده‌های F-16 در آسمان یونان پخش کردند و به نظر می‌رسد این تمرین‌ها شامل تمام جنگنده‌های F-16 و F-15 و هلیکوپترهای جنگنده می‌شود. این مانورها با همکاری نیروی هوایی یونان برگزار شده است. در همین حال وبسایت نیروی هوایی اسرائیل نوشت وقتی درباره همه گزینه‌ها بر روی میز است و این جملات مکرر عنوان می شود می توان به خوبی درک کرد که منظور گزینه نظامی است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در دیدار با عده‌ای از دانشگاهیان ضمن تأکید بر لزوم آزادی بیان و عقیده خطاب به وزارت اطلاعات گفت راه را برای دیپلماسی باز کنید. به دانشگاه و دانشجویان و اساتید بزرگ این دانشگاه اعتماد کنید چون همه این عزیزان ایران را دوست دارند و توسعه کشور را می‌خواهند. وی که مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد، خطاب به مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی گفت همه مسئولان باید بدانند اگر جبر را امنیتی کردید، نفاق را توسعه دادید. منابع خبری می‌گویند حسن روحانی که وعده داده بود دانشجویان و فعالان سیاسی زندانی را از زندان آزاد خواهد کرد ولی در همین دو ماه اخیر مقامات امنیتی و قضایی پس از آزادی تعداد اندکی از زندانیان هیچ دانشجوی زندانی را آزاد نکردند و هنوز هم شمار زیادی از دانشجویان موسوم به ستاره‌دار از ادامه تحصیل محرومند و جذب دانشگاه‌ها نیز مانند سال‌های قبل امنیتی است و هیچ یک از دانشجویان مبارز آزادی‌خواه از سیاه‌چال‌های جمهوری جهل و جنایت رها نشدند. رئیس جمهور اسلامی در این سیستم از هیچ اختیاری برخوردار نیست و حرف‌هایی هم که عنوان می‌کند تنها جنبه سیاسی دارد. از سوی دیگر بارها در همین بخش خبری گزارش‌های مبنی بر قطع کامل پرداخت یارانه‌ها خبر داده بودیم و اینک مقامات جمهوری اسلامی از احتمال قطع کامل پرداخت یارانه‌ها در ایران سخن می‌گویند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی به خبرگزاری دولتی مهر گفت که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو است و این کسری بودجه تنها با افزایش قیمت‌ها تأمین خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سخنگوی دولت حسن روحانی گفت دولت از سوی مجلس موظف به افزایش قیمت‌ها شده، اما این موضوع تا کنون اتفاق نیفتاده است. سخنگوی دولت بار دیگر نسبت به قطع یارانه‌ها هشدار داد و گفت اگر مطالبات به طور کافی تحقق نیابد امکان روی دادن این اتفاق وجود دارد. از سوی دیگر دولت مالزی اعلام کرد که 64 زندانی ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر در آستانه اعدام قرار گرفتند. این نخستین باری است که در طول تاریخ 100 سال اخیر عده‌ای از افواه ایرانی در یک کشور خارجی محکوم به اعدام می شوند. دستگاه قضایی تلاش کرده تا تفاهم‌نامه استرداد مجرمین را با مالزی امضا کند، ولی دولت مالزی تا به حال حاضر به امضای تفاهم‌نامه استرداد مجرمین با جمهوری اسلامی نشده است. وزیر کشور مالزی احمد زاهد حمیدی گفت 362 ایرانی در زندان‌های این کشور به سر می‌برند که 341 تن در ارتباط با حمل مواد مخدر دستگیر شدند و 64 تن از آنان محکوم به اعدام شدند و اینک در آستانه مجازات مرگ قرار دارند. در همین حال محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را رد کرد. وی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده و پرونده آنها هم به جای معبر نشده است. محسنی اژه‌ای احتمال آزادی آنها در عید قربان یا عید قدیر را هم رد کرد. محسنی اژه‌ای امروز از دستگیری فردی خبر داد که به ادعای او برای اعضای هیئت دولت صفحه فیسبوک ساخته بود و گفت که این شخص اعتراف کرده که صفحه 5 وزیر و 1 نفر غیر وزیر را در فیسبوک مدیریت می کرده است. او هویت این فرد را فاش نکرده است. سخنگوی دستگاه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود گفت مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی از نگاه مقام قضایی دادسرا متهم و مجرم است و اتهام و جرم او از ور بازپرسی محرز و قرار مجرمیت برای او صادر شده است. داستان کل جمهوری اسلامی گفت در روزهای اخیر شاهد منتشر شدن پیامکی میان افراد جامعه بودیم که از خطرناک بودن یک قرص خبر می داد. وقتی موضوع را پیگیری کردیم مشخص شد که این فرد این SMS را به تعداد زیادی میان افراد جامعه منتشر کرده، باعث ایجاد التهاب در فضای جامعه شده است. کمکتون این فرد را بازداشت کردیم. باز هم هویت این فرد و نام قرصی را که به عقیده او خطرناک بوده است فاش نکرد. محسنی اژه‌ای تظاهرات میلیون‌ها تن از مردم علیه جمهوری اسلامی را در سال 88 مانند همیشه فتنه خواند و درباره پرونده کروبی، موسوی و زهرا رهنورد گفت در جریان فتنه 88 ظلم بزرگی نسبت به مردم روا شد و افرادی در این زمینه دخالت داشتند که برخی از آنها به خارج از کشور گریختند و آنهایی که در مزان اتهام هستند تحت تعقیب قرار گرفتند. افرادی نیست در داخل کشور هستند، اگر توبه نکرده و این موضوع را جبران نکنند هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. تا جایی که بنده در جریان هستم در این خصوص پرونده‌ای ارائه نشده است. سخنگوی دستگاه قضایی درباره پرونده خاوری که 1,3 میلیارد تومان را بالا کشیده است و به خارج گریخته است گفت در آن زمان هنوز ابعاد مسئله به طور کامل روشن نبود و دولت به خاوری مأموریت داد و او با حکم مأموریت از کشور خارج شد. بنابراین باید مسائل آن زمان را در بررسی این موضوع لحاظ کنیم. از سوی دیگر مأموران جمهوری اسلامی برای پراکنده کردن گروه زیادی از مردم و اعضای خانواده زندانیانی که قرار بود امروز اعدام شوند در برابر زندان مرکزی شهرستان ایلام یک نارنجک به سوی آنها پرتاب کردند که دست کم 28 تن مجروح شدند. خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی که هنوز مورد تایید منابع مستقل خبری قرار نگرفته می نویسد بامداد امروز به دنبال اجرای حکم قصاص در زندان مرکزی ایلام اقوام قاتل یک نارنجک ساچمه‌ای به سمت در ورودی زندان پرتاب کردند که موجب مجروح شدن چند تن از کارکنان نیروی انتظامی و مردم شد و بلافاصله ماموران مستقر در محل موفق شدند عاملان انفجار را شناسایی و در حالی که ضامن نارنجک را در دست داشتند دستگیر کنند. خبر کلیشه‌ای امنیتی خبرگزاری فارس هم ضد و نقیض و هم نادرست است، چرا که گزارش منابع مستقل خبری ماهاکی است که مردم و بستگان زندانی در مقابل زندان دست به تجمع زدند و ماموران انتظامی برای پراکنده ساختن آنها به سویشان گاز اشکاور و نارنجک دستی پرتاب کردند. منابع خبری موثق در ایلام گفتند پرتاب نارنجک توسط ماموران انتظامی جمهوری اسلامی به سوی در ورودی زندان مرکزی ایلام دست کم 28 مجروح بر جای گذاشت و تعدادی از مجروحان نیز حالشان وخیم است و دروغگویان حاکم بر ایران و رسانه‌های مزدورشان ادعا می‌کنند که نارنجک از سوی بستگان فرد محکوم به اعدام پرتاب شده است. حسن بهرامنیا معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام که از عوامل سرکوب مردم این شهرستان است ادعا کرد که نارنجک جنگی عمل نکرده اما نارنجک صوتی باعث مجروح شدن 28 تن از پرسنل نظامی زندان و مردم حاضر در مقابل زندان شده است. دروغ که خناق نیست که گلوی این مأمور را بگیرد. در همین حال ده‌ها تن از اعضای خانواده اهل سنت کرد که فرزندانشان در آستانه اعدام قرار دارند و از سرنوشت 5 تن از آنها که در روزهای اخیر به نقطه نامعلوم انتقال یافتند هیچ خبری ندارند در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند. فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی از واکنش توهین‌آمیز مسئولان زندان و شکنجه‌گران خطاب به خانواده‌های زندانیان خبر دادند. با این حال خانواده‌های زندانیان تحسن خود در برابر اداره اطلاعات استان کردستان را ادامه می‌دهند و گفتند که تا آزادی فرزندانشان همچنان تحسن خواهند کرد. عصر روز یکشنبه برای سومین بار مردم بندرعباس در اعتراض به جدا کردن بخشی از شهرستان پارسیان در استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس در برابر ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس دست به تجمع زدند و به سکوت این رسانه درباره جدایی بخشی از استان هرمزگان اعتراض کردند. صدها تن از جوانان دختر و پسر همراه با گروه زیادی از مردم بی توجهی رسانه‌های استان هرمزگان را در مورد مصوبه جداسازی مناطقی از استان به شدت محکوم کردند. تظاهرکنندگان در این تجمع شعارهای علیه اقدام دولت و تصویب طرح جداسازی بخش‌های استان هرمزگان سر دادند و خواستار تغییر فوری استاندار استان و انتخاب استانداری از شهروندان هرمزگان شدند. مردم بندر عباس از زمان اعلام رسمی مصوبه جداسازی بخشی از شهرستان پارسیان هرمزگان و پیوستن آن به استان فارس 4 بار دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، مردم بندر عباس 2 بار در برابر ساختمان استانداری هرمزگان، 1 بار در مقابل فرمانداری بندر عباس و دیروز نیز در برابر ساختمان صدا و سیما تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه جداسازی بخشی از استان شدند. از سوی دیگر خالد مشعل رئیس دفتر گروه تروریستی حماس در اواخر هفته جاری راهی تهران خواهد شد و منابع خبری میگویند که وی در حال تلاش برای انتقال دفتر حماس به تهران است. اصل ایران به نقل از روزنامه جروزالم پست گزارش داد که روزنامه السفیر چاپ بیروت یکی از هدفهای سفر خالد مشعل به تهران را انتقال دفتر منطقه حماس از قطر به تهران دانسته است. در حالی که صلاح برداویل سخنگوی حماس با تکذیب این موضوع گفته است که هدف از این سفر رایزنی مقامات جمهوری اسلامی با مقامات گروه حماس درباره موضوعات مختلف منطقه‌ای و تهدیدهای اسرائیل علیه قدس و مسجد الاقصی است. دیشب یک فروند هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی کاسپین هنگام پرواز از باند فرودگاه مهرآباد ناگهان از باند خارج شد و به گفته مسئولان این شرکت هواپیما بر اثر مشکل فنی از باند فرودگاه بیرون رفته است. مسافران هواپیما ناگزیر شدند تا با یک هواپیمای دیگر به سمت اهواز پرواز کنند. مدیر کل روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور ادعا کرد که هیچ آسیبی مسافران وارد نشده است، ولی 2 تن از مسافران پرواز دچار اضطراب و التهاب شده بودند که تیم پزشکی از آنها معاینه به عمل آوردند. و سرانجامی که رودخانه کارون اهواز در آستانه خشکی کامل قرار گرفته است. روزنامه بهار چاپ تهران در گزارشی می‌نویسد خشکی رودخانه کارون شدت گرفته، به طوری که عمق آن در اهواز به 1 متر رسیده است که حتی قایق تسبعی هم نمی‌تواند در آن حرکت کند. آن هم رودخانه که از گذشته‌های دور امکان تردد کشتی در آن فراهم بوده است.